أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از تمکن از تصرف بود. اینجا عرض کردیم که این شرط در بعضی سلمات فقها تعبیر به تمکن از تصرف شده، بعضی ها تمامیت ملک را گفتن، یه تمکن از تصرف رو نگفتن. در الفقه علی المذاهب الاربعه که فتاوای اهل سنت جمع آوری کرده، اونم اینجوری داره: یشترط لوجوب زکات الملک و تام، تعبیرش اینه، تمامیت ملک را، چون که در قواعد و بیان شهید و اینها تعبیر به تمامیت شده، ولی محقق در شرایع هم ملکیت رو گفت، هم تمامیت ملک رو گفت، هم تمکن تصرف رو به اشاره کرد. راجع به تمکن از تصرف ما عرض کردیم جهاتی که مورد بحث بشه پنج جهته، برای که دست بندی بشه اشاره میکنم. یکی این بود که آیا ببینید عنوان تمکن از تصرف پایبند این عنوان باید باشیم، یعنی میتونیم یه اجماعی چیزی برای درست بکنیم یا نه، ما میریم سراغ روایات. روایات تعبیری که داشت یهول علیه المال و هو انده بوده اندربه، اینجور تعبیرات ها. و ممکن است کسی بگه که اونی که ما از روایات میفهمیم کمی تفاوت داره به تمکن از تصرف، ملاکی باشد که انسان استیلا بر مالش داشته باشه، قبض و بسط مال به دست او باشد. این جهت اولایی که بحث میشد. جهت دوم این که تمکن از تصرف میگوییم تمکن از جمعی تصرف ها یا ولو تصرف ما، که ما اینجا عرض کردیم نه جمعی و تصرف ها نه تصرف ما کافیه، بلکه نوع تصرفات به طوری که یستق و که قبض و بسط مال به دست اینه. اون وقت البته موارد مشکوک هم پیدا میکنه که اینا رو اگه شبهه مفهومیه باشد گفتیم به عمومات زکات تمسک میکنیم، اگه شبهه مصداقیه باشد به اصل که اصل براءت باشه این رو بحثش کردیم. مثلا از مواردی که مثلا ممکنه مورد شبهه باشه، شما اگر مالی داری در اختیارت هست، قبض و بسط هم به دست شما، یه حاکم مقتدری یا بابات که خیلی مسلط بر شما دید که شما ممکن است که ما به تفریق بکنی، و حق نداری به کسی منتقل بکنی این مال را، میخوای بخوری یه دست بشی بخوری، لازم تو به حق نداری بکنی، یا این معامله میخوای بکنی باید این نظر من باشه، من دیدینم مثلا فرض بگیری شما خرید و فروش میکنی، بخوای مال را بخوری مانعی نداره، بخوای مثلا به قیمت عادل دست بشی مانعی نداره، اما زیر نظر و عاشق مقتدره، این بالاخره یه نظارتی داره و او خیرخواه شما. پس از باب این که حالا عقیده او این است که شما اگه جلوتو نگیری زیاده نمی میکنه مثلا، حالا اینجا یستاقه که من تمکنه از تصرف دارم یا نه، که شما رو ممنوع و تصرف نکرده، بعضی تصرفات هایی که به نظر او مضره جلوتو گرفته، آیا این روزه ها مثلا زکات هست یا نه، اینا ممکن است که موارد مشتبه باشه. پس بحث دوم این بود که آیا جمیع تصرف ها یا تصرف ما، عرض کردیم نه نوع تصرف ها به حیث و یستق و که این قبض و بسط مال در دست این عرف هست، اختیاردار مال هست از مال. بحث سوم این بود که آیا تمکن از تمکن هم حکم تمکن را داره، یا به عبارت دیگر آیا ملاک استیلاء فعلی بر ماله، یا اگر قدرت بر استیلام دارم کافی باشد، که ما اینجا عرض کردیم که قدرت بر استیلاء به تفصیل درش قائل شد. یه وقت قوه قریبه به فعله، به طوری که من تا مثلا قرار بیرون کسی که مال من برش مستوری شده یه تلفن بهش بکنم مال من میاره میده. شبانه همسایه اون اومده مال رو برداشته برده، یه تلفن بکنم یا مثلا یه تشرفش میزنم اصلا این طوری میاره میده مال من. اگر قوه غریبه به فعل این خودشون فعلیت داره، همون روایت مرسلم داشت که امکانه یده او متعمدن و هو یقدر و علا اصف علیه زکر. اما اگر نه قوه غریبه به فعل معونه داره، دردسر داره، قاطب برده، من باید دارم شکایت کنم تو دادگاه بلگله بیارم، گرفتاری داره که باید یه سیمان رو بهش ببخشم تا این که باقی شده. اونجور جاهایی که باشه نه این لازم نیست، برای که این یست و چه من مال در اختیارم نیست، به یقف نیست، این ده نیست. اگر بخواییم بگیم قدرت بعیده هم کافی باشه، پس اونجایی که مالی را برای اهل و ایالش میذاش که روایات داشت که به مسافرت رفت زکات نداره، اونجا میشه سفر رو قصد رو هر جردی. اگه بنابراه صرف قدرت کافی باشه، خب اونجا بعضی از مورد خونه. این صرف قدرت عقلی کافی نیست، قدرت عرفی یعنی اونی که نسبت علیت خلاصه جوری که ولی الان مال دست من نیست اما تا بگم بده میده، اینجا حکم فعلیت رو داره که تفصیل قائل شدیم. قوه غریبه به فعل حکم فعلیت داره، قوه بعیده نه. این بحث سوم بود. بحث چهارم این بود که آیا این تمکن از تصرف در چیزایی که حول درش معتبره یا نه، در غلات اربعه هم تمکن از تصرف معتبره. در وقت انعقاد حق اگر گندمای ما نقد سونی ما تمکن از تصرف ندارم، زیر توپ و ترکش صدامه یا قاصد قصد کرده در وقت انعقاد حق، اینجا زکات تعلق نگیره. که محقق گفت که وقت تمکن من از تصرف معتبرم که الاجناس کله ها، و ما همین رو قبول کردیم که این درسی بود که روز آخر داشتیم. این که حالا چهار جهت بحث، جهت پنجمی که در اینجا مورد بحثه که حالا درس امروز ما رو تشکیل میده اینه که آیا تمکن از تصرف میگیم این امنس از تمکن شرعی و عقلی یا این که همون تمکن عقلی و تمکن خارجی ملاشه. اگر من خارجم تمکن دارم از تصرف در ما، اما شرعم نمیتونم تصرف بکنم، اینجا بگیم زکات تعلق میگیره یا نمیگیره. مثلا فرض بگیرید که ما دست منه، تصرف هم بابام گفته که من راضی نیستم که این مثلا طلا و نقره رو به کار بیاندازی، باشه بگیرید بگیرید همینجا باشه، اگر من بخوام این کار رو بکنم تصرف بکنم اصلا ما راضی میشه ناراحت اصلا هم که بگیرید باشه. من به خاطر این که رضایت پدر و مادر رو مثلا دست آورده باشم تصرف نمی کنم، اینجا تمکن خارجی من دارم، مال در اختیارمه، همچین هم نیبا من زور داشته باشه. اما شرعن میخوام مخالفت پدر و مادر نکرده باشم مثلا فرضی، یا اگر مالی رو وقف کردم، یا اگر جلو گذاشتم، یا اگر نظر کردم این مال را صدقه بدم، این شاید قدما که برای تمکن از تصرف مثال می زدن نوعا مثلا در کتب به فرمایش مرحوم آقای بورجردی اصلیه که ورد شده برای نقل اصول متلقات از معصومین، مثال هایی که می زدن همش اون مثال هایی بوده که تمکن خارجی هم ندارم. مثلا بودن مال غائب، در مقنعه مال غائب را عنوان کرده، در نهایش مال غائب رو عنوان کرده، بعضی از کتب دیگه اضافه کردن مغصوب و مسروق و مجهود و که مال من یه کسی پیشش پاسا کرده. خلاصه جاهایی که تمکن خارجی من ندارم این جور مثال ها رو زدم، جایی که مال در اختیار من باشد اما شرعاً ممنوع از تصرف باشم که تمکن خارجی دارم تمکن شرعی ندارم، این رو در اون کتاب ها مثال می زدم. جوری نیست که پس ما بتونیم ادعای اجماع بکنیم راجع به این مسئله، برای اینکه نه در روایاتمون مثال اینجوری داشتیم، روایات یادتون باشد یا مال مسکون را مثال زد یا مالی که برای زن و بچهش گذاشته تو رفته مسافرت و دسترسی نداره، یا اینکه یک کسی مردست و یکی از وارثاش غائبه که اون شخص غائب از ماله. خلاصه روایات مثالهایی که داشت جاهایی بود که تمکن خارجی من ندارم، مانع خارجی هست، مانع تکلیمی هست. تعبیراتی هم که در روایات داشتیم میگفت حتی یهول علیه الهول انده ربه دویده، اینجور تعبیرات داشت. این که مال در اختیار من باشد خارجم و تکلیمم اما شرعن نتونم تصرف بکنم، اینجور ما در روایات مطرح نبود. در کلمات قدمان در اونجور کتاب هایی که مثل نهای و مقنعه که بنا داشتن خلاص متون نصوص را بر طبقش فتوا بدن، در اون کتاب ها هم این مثال ها ذکر نشده بوده. بله در کتبی که بنا بوده تفریعات رو بنویسن، نه اصول مترقات از معصومین سلام الله علیه اجمعین، در این جور کتاب ها مثال هایی رو زدن که تمکن خارجی من دارم، مالی رو جرو گذاشتم و پسو بیخونم هم اما جرو یا وقف کردم یا مثلا نظر کردم این مالم رو صدقه بدم که تکلیمن و خارجن مال در اختیار منه، به یده هست اندربده هست اما شرعن ممنوع تصرف هست. یا اونجایی که بابام اون مثال ما اضافه میکنیم غیر ایسه مثالی که در اون مثال زده، اونجایی که مال نه نرد کردم نه لفتیتی، دوان میگه من راضی نیستم که این مال را تصرف بکنی، دلیل باشد میخوام برای بعد از این اگه یک موضوع برای بچه ها مثلا فرض بگیم و این مال من طلا و نقره من هم که اونجا مونده، منم به خاطر احترام بابام تصرف نمی کنم مثلا فرض. خب در صورتی که اذیت میشه نه میکنه و اگه مخالفتش کنم اذیت میشه خب اونجا باید بکنم. یا من یه آدمیم مقیدم، من یه آدمیم با ادب نسبت به بابام احترام قائلم، میخوام ناراحت نشه بابا که به واسطه منع پدر من در این مورد تصرف نمیکنم. آیا خلاصه ممنوعیت شرعی مثل منع خارجیه؟ چون که معروف شده میگن الممنوع و شرعن کل ممتنع عادتا و عقلا، آیا این جوره؟
مال یتیم و محجور ممنوعیت شرعی در تکریم هم نیست،
نه اونجا مال خودشه منطقه دیگه او داره تصرف که ولی تصرف میکنه. خب این بحثش دلوقتا کردون یا مال یتیم و دوازه هایی کنی دکاتا نداره ارتباطه اونا اونجا گفتون او خودش عنوان مستقل دیگه. پس ببینیم آیا الممنوع شرعن همچه این یه آیه مثلا این یه آیه گلیم که الممنوع شرعن کل ممتنع عقلا چنون که
از نظر این مبانی
که از
مبانی
هم تکلیمه خواهی زمان کجا رو؟
همین در همین
ها
در مال غائب،
در مال غائب و مغصوب و مسروق و مکید مانع خارجی هست.
خب اونم شرعی هست اونجا.
آقا در مالیتی مثال خودش یه عنوان مستقل دیگه بحثش کرده، اون ما اونجا شما گفتیم زکات نیست. حالا اینجا که نه یکمی هست نه جنونی هست هیچ کسی اینها نیست، مالم، من بالغ عاقل و همه چی پر هستم، مالم دست خودمه، جروی بدهکاریم گذاشتم برای تو خونم بسمو، شرعن فقط حق ندارم تصرف بکنم. یا مثلا وقف کردم بنابراین که وقف از مثل بیرون نره، یا مثلا حبس کردم، یا مثلا ولی نظر کردم صدقه بدم. اینا عرض کردم در روایات اینجور مثال ها نیست، در مثل نهایه و مغنه هم که بنابراین متون روایات را ذکر کنم نیست این مثال ها. بله شیخ در کتاب مفصول کتاب تفریعیش این مثال ها ذکر کرده، شیخ مرحوم در اول مفصول ذکر میکنن که فقهای ما رضوان الله علیهم بنا داشتن در کتاب های فقهشون همون متون روایات معصوره از معصومین رو ذکر بکنن و حتی مقید بودن عبارات روایات رو ذکر بکنن و این سبب طعن شده بود که به فقهای ما طعن بدن که اینها اهل اجتهاد نیستن و نمیتونن در مسائل اهل نظر باشن، بلکه یقلدون العوائل حتی در عبارات. وقت ایشون میفرمان و کنتو در قدیم ایام من نهایه رو عملتو علا همون منوال، که کتاب نهایه رو پس مقید بودم همونی که مضمون روایات در نهایه ذکر میکنم، ولیکن برای این که این طعنی که به فقهای شیعه زده بودن که اینها اهل استنباط نیستن، رغم فرمان من کتاب مبسوط رو نوشتم برای این که تفریعاتی که ما میتونیم از شکم اون متون دست بیاریم و استنباط کنیم این تفریعات رو ذکر بکنم، و اولا بناشون بوده در مبسوط فقط تفریعات رو ذکر کنم، بعد دیدم این نمیشه، گفتم خب هم اصول رو ذکر میکنیم و هم تفریعات رو. اون وقت در مبسوط اصولی که در روایات هست و مثل نهایه و مغنه و اینا متصدی بیانش است، اونا رو ذکر کردم، تفریعات هم ذکر کردم. شیخ مرحوم در کتاب نهایشون این مثال هایی که ممنوعیت شرعی داره ذکر نکردم، پس در این فروع ادعای اجماع اجماعی نمیشه کرد، روایات هم نداره، چیزهاییست که بر حسب قوه استنباط خودم از اون کلیات استنباط بکنم. وقت شیخ مرحوم در مفصول هم وقت رو ذکر کرده هم رهن رو ذکر کرده، این مثال ها بعد ذکر شده. حالا ما بحث بکنیم ببینیم که چه راست که در این یه وقت است که این ممنوعیت شرعی یه جوری نیست سبب بشه ملکیت من یه ملکیت ناقصی بشه، مثل اینکه مالم وقفم نکردم، نظرم نکردم، حالا این بابایی دارن، این خیلی مثلا آدمیست که مثلا نالندیش و مثلا وحشت بده و اینها، به من میگه من بچه به تو اطمینان ندارم، تو اگه بخوای مال دستت باشد میری تفریط میکنی، نمیدونم بلد نیستی کاسه میکنی، تو حق ما داری این طلا و نقره ای که داری اصلا تصرف کنی، این باید اصلا خرج تو من میدم، اینا این طلا و نقره باید همچنین جمعه میدونه، مثلا فرضیگی برای کوری و تیرید، مثلا فرضیگی فقط نهی پدره و همچین نیست که ملکیت من یه نقصی درش پیدا شده باشه. اگه اینجور باشد مثالی که ما میزنیم در اینجا باید گفت اگر شما آدمی هستی که مقید به نهی پدر هستی و اطاعت میکنی که نهی پدر عملا سبب شده که مال به یدش نیست، اندش نیست، تو اصلا میشه نداری این مال را چون خاطر پدر رو میخوای لا تقل الله ما افتن رو میخوای عمل کنی، خیلی آده مقیدی هستی، اصلا این مال هیچ در اختیار شما نیست. اینجا میشه گفت که زکات نداشته باشه، اما اگر نه من اعتنا ندارم به نفی بابا، خلاصه برای ممنوعیت شرعی باشد اما من آسی هم نسبت به این حکم مخالفت میکنم و گوش میدم به هر دوست، با اینکه ممنوعیت شرعی هم داره تصرف میکنم، همه تصرفی میکنم، این دو وقت زکات هم داره، بلکه در اون اولش هم میشه یه کسی یه زکات داره. چرا؟ برای اینکه ممنوعیت شرعی مثل ممنوعیت خارجی باشه، ما که دلیل نداریم که. و اینجا مال خارجن دست شما هست، اندک هست، اینجا تو تاسه گذاشته. حالا شما مقیدی به این که مخالفت پدر نکنی، این مخالفت پدر به اندازه امر پدر نافذ است که خلاف حکم شارع نباشی. و زکات حکم شارع، شارع همه نده که زکات نده، یعنی پدر همه نده که زکات نده. پس مخالفت پدر نباید بکنم، مگر اون اندازه که به اندازه زکات باشی بدهم. آیا اینجور بگیم یا نه؟ بگیم چون من مقید به من پدرم هستم، این به یده و انده یه صادق نیست، چون مقیدم مخالفت نمی کنم پدرم را و مانع تشمینی هم نیست، پدرم هم زور نداره اگه از پیر و مردیش اونجا من نیشونم مخالفت کنم، ولی برای اینکه پیر و مرد دلش نشکنه شرعنم مستحبابی واضحم نه، مستحب است که انسان به آیت پدر بکنه، اخلاقم خوب اطاعتش بکنم. خب بنابراین که یکیس بید امر پدر تا این اندازه برد ندارد که جلوی مثلا معاملات ترن بگیره، ولی اخلاقم که خوب انسان به آیت بکنه. آیا خلاصه در یه همچی جایی یست و خواهی که این مال به یده هست و اینده هست و اینده را به یا صادق نیست؟ ممکن است یک کس بگید اگر شما مقیده یه اطاعت و مال عملا گذاشته کنار، مثل کسای مالو نداری، دیگه به یده نیست، اینده نیست. ممکن است یک کس بگید نه، این یغده و علا اخذه هست که میتونه در آن بگیره. اون رو باید شما گفت یغده و علا اخذه، ما یغده و علا اخذه و پدر نهیش به اندازه میشه باشد که جلویش اشاره نگرفته باشه. امر زکات مقدمه بر امر بر نهی پدره و زکاتی شده دی اینجا ظاهرم اینجور باشد. تا اگر جوری شد که من منقطع شدم از مال واقعا، اینقدر من تحت تأثیر اوامر پدرم هستم، حالا شرعنم لازم باشه اطاعتش یا نه، ولی به قدری من تحت تأثیرشم که اصلا این مال نفس که من ندارم، اینجا بسا بگیم که این اندهنی اندربه نیست. بسا من خودم میرم به زحمت یه لغمون پیدا میکنم میخورم این مال اینجا گذاشته. این پس وقتی من منقطع شدم از مال به واسطه یه امر پدر، این زکات تعلق نگیره، در این بیستون تعلق نگیره. و اگر نه مقید نیستم به نهی پدرم، یا آبین هستم آسی اطاعت میکنم، اطلاع بهش ندارم، و وقتی همه تصرف میکنی زکاتشم بگیره. پس حق این است که بگیم دائر مدار این است که این نهی پدر در تو نفوذ داشته باشه یا نه، شما اطاعت میکنید یا نه، که این نهی پدر خارجم شما رو منقطع میکنه از این مال یا نه. نلاش انقطاع خارجی شما، ولو انقطاع خارجی شما از مال معلوم موافقت پدر باشه. این در این مثال اینجوری، ولی اگر منع شرعی یه جوری که به ملکیت یه خود لحظ نزده، یعنی ملکیت ملکیت ناقصی، یعنی کسی حق پیدا کرده در مال، مالی که من گرو میذارم دیگری درش حق پیدا کرده، به طوری که من حق ندارم اونو بفروشم، باید باشه تا گرو مال اون باشه، یا مالی که وقف کردم بنابراین که فرض کنیم به ملک منم براقی باشه، اما من حق ندارم بفروشم، لا شبا و لا تو هست، یا منظور و تصدق بنابراین که در نظر بگیم یه حقی برای فقرای خدا در این مال پیدا شده. در این جور جاها که خلاصه اون حکم شرعی موجب نقص ملکیت شده، در اینجا ما میتونیم بگیم که ولو در روایات ما این مثالا نبود، اما اینها نظیر همون مال قائب و مدفون اینها میشه که من نمیتونم دیگرش تصرف بکنم، انقطاع پیدا میکنم از این مال. حالا اینا تفصیل دارد، یکی یکی باید تفصیلشو ذکر کرد. عبارت عروه شما به ترتیب عروه میخوندیم اینجوری دارم، عبارت عروه برای آقایون بکنم: الخامس تمام و تمکن من تصرف کلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المارش من تصرف فی ده انکان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی یده وکیله. این قاعدش همونی که در روایات ذکر شده ولا فی المسروق، مشروع در روایات ذکر نشده بود، اما اینم مثل قائله برای که در اختیار من نیست. والمجهور، اینجا مستمسک والمحجور داره، همه شما این والمحجور نشه غلطه، در کلمات فقها همه مجهود مثابه نیم همون خاطبیه. والمجهود یعنی مال من پیش دیگری پاشا کرده، امانت بوده بشه در پاشا کرده. والمدفون فی مکان منفیه، اینم در روایات ذکر شده بود. این تا اینجاش جاهاییست که منع خارجی هست. وقت بعد میفرماد ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور تصدق به، در جرو و وقف و اونی که نذر کردیم صدقه دادیم در اینا زکات نیم. این سدوم مثال منع خارجیه. در رهن آیا زکات هست یا نه؟ گفتیم در کلمات شیخ مثل نهایا و مقنعی مفید و اینا ذکر نشده، ولی در مقصود شیخ ذکر کرده، در خلاف هم مسئله رو ذکر کرده. و سه احتمال میده در رهن که بسا از عبارات شیخ طوسی استفاده بشه که هر سه قول و قائل اسمه در جاهای مختلف قائل شده، عبارتش خلاصه متحاسسه. یه احتمال این که در رحم بگیم زکات ندارد برای این که چون شما جروی مال دیر گذاشتی، ولو ملک شما اما ملک تام نیست در حقیقت، و حقی از غیبش تعلق گرفته، پس بگیم که زکات نه. به احتمال دیگر این که نه بگیم زکات دار، برای که از ملک شما که خارج نشده و زکات هم لازم نیست، انسان از این بده، این مال شما زکاتش تعلق میگیره، اون وقت زکاتش جای دیگه. اینم یه احتمال سوم که تفصیل داری در مثاله بگیم اگر چنانچه جروی است که الان میتونی فکش کنی، مثل که جروی دین حال و پولش هم داری الان بدی، اون طرف طلبکاره، همین حالا هم طلبکاره، شما هم دارید پول بهش بدی، اینجا از جرو تو میتونی براری، پس این تمکن از تمکن در حقیقت داری، این اقدر و علا اخذه، پس زکات دار. اما اگر چنانچه نه قدرت برفکش ندارم، یا از داری که پول ندارم بدم، یا فرض کن دین دین معجل اون طرف حالا طلبکار میگه ما حالا نیستم من وقتش بکنم این مالم جروبه، اینجا وقت بگیم که زکات نداره. سه احتمال در مسئله میده و عباراتش ازش استفاده میشه که مثلی که هر سه قول چه قائل بوده در جاهای مختلف کتاب ها. حالا عجیب اینه که محقق علیه الرحمه در شرایط این سه مثالی که ما زدیم، رحم و وقف و منظور و تصدق، که ظاهرش اینه که این سه تا در یه ردیفه، محقق ملکیت تام رو که ذکر کرده، یعنی تمامیت ملک رو که ذکر کرده، وقت مثالهایی که زده هده قبض القبض و قرض قبض القبض و منظور و تصدق، منظور و تصدق و مثال زده در اونجایی که ملکیت تام نیست و ناقصه. بعدن تمکن از تصرف رو که ذکر کرده، وقت مرهون و موقوف رو در اینجا ذکر کرده، این سه مثال رو از هم جدا کرده. عدم تمامیت ملک در رحم هم همینجور، چه شده که محقق منظور و تصدق را در ردیف مثالهایی که برای عدم تمامیت ذکر کرده ذکر کرده و رحم وقت رو در تمکن تصرف ذکر کرده، محقق اینجور کرده، ولی عرضت الوسقا اصلا مثلا تمامیت ملک رو ذکر نشد و اصل ملکیت رو ذکر کرد و اون وقت در تمکن از تصرف هر سه مثال رو مهم ذکر کرده. ظاهره هم هر سه مثال در یه ردیفه. حالا عبارت شیخ را که کنید، شیخ علیه الرحمه در خلاف این مسئله رو دارن و معلومه که مسئله بین اهل سنت و اهل خلاف بوده، فرمان که زکاتش مسئله 128 میگه اذا کان لهو الفون پس تقرض الفن غیرها، هزار دینار یا درهم داره، هزار درهم دیگه قرض کرد، خب این که قرض کرد مالک میشه، و رهن هازهی عند المغرض، این هزار دیناری که داره جلو گذاشت پیش اون کسی که او هزار دارش قرض کرده، هزار توی که قرض کرده الان مالک سرخیارش هم هست، یه اگه ساروش بگرده باعثی زکاتش کنه، اما اون هزار توی قرضش کنه. اینجا فرموده فا انهو یلزمه زکات الالف التی فی یده اذا حال علیه الهول، اون هزار توی که قرض کرده که دستشه زکاتش باید بره وقت که حول برش دار دون الالف التی فی یرهنه، اونی که جروه زکات نداره برای این که پیشه اون وقت دلیل آورده چند دلیل اینجا این تیکشت ما محل شاهد بود اسم نوشتم که لازم میده دلیلی که آورده همان انهو لا خلاف بین طائفه ان زکات القرضه علی المستقرض دون القارض، اونش که گرفته زکاتش بر منه چون پیش محل من مالک شده، و ان المال الغائب حالا برای اون هزار تایش که رهنه میگه زکات نداره، میگه و ان المال الغائب اذا لم یتمکن منه لا تلزمه زکات، اونی که اصحاب اجماده مال غائبه، روایات هم مال غائب بود و ما در مال غائب گفتیم صرف غیرت ملاش نیست، یه غیرتی باشه که شما رو منقطع بکنه از مال که همه آدم تمکن تصرف رو باشه در حقیقت، اینه که میگه و ان المال الغائب یعنی لا خلاف بین طائفه که مال غائب اذا لم یتمکن منه لا تلزمه زکاته، پس شیخ از روایاتی که میگه مال غائب زکات نداره فهمیده است که صرف غیبت ملاک نیست، ملاک اینه که شما تمکن نداری، وقت بعد میگه و رحم لا یتمکنه، چیزی که جلو گرفتی تمکن نداری، که خاطر از روایاتی که داشت مال قائل زکات نداره بفهمه که صرف غیبت ملاک نیست، ملاک انقطاع شما، انقطاع شما یعنی عدم تمکن از تصرف، او وقت رحم شما تمکن نداره تصرف بکنید. تا اینجا رو در مخصوص هم همینجور همین مضمون شیخ داره که او وقت پس رحم یه زکات نداره مطلقه، بعد می فرماد ولو قرنا انه یلزم المستقرض مستقرض زکات الالفین ولو قرنا انه یلزم المستقرض زکات الالفین، دیگه بگیم لازم میاد به این کسی که قرض کرده هزار درهم را زکات هر دو هزار رو بده، یعنی اونی هم که رحم گذاشته زکاته لکان قویم، چرا؟ لأن الالف القرض لا خلاف بین طائفه انه یلزمه زکاته، هزار توی قرض خودی شده، والالف المرهونه هو قادر علی التصرف فیها بأن یفک رهنها، والمال الغائب اذا کان متمکنا منه یلزمه زکاته بلا خلاف بینها. اینجا من یه عبارت شیخ رو در سراغ خوندم برای این که ببینید شیخ مرحوم مقید بود اسم همون روایات مال غائب داره، منتها تجری و تحلیل کرده که صرف غیبت ملاک نیست. اگه مال غائب باشد اما شما میتونی درش تصرف بکنی، داره زکاتش رو بدید. همونطور که ما عرض میکردیم، این که در روالات مال غائب و دارد مال اون روزا بوده که اگر کسی رفت به مسافرت منقطع میشد از ما، اما امروزه که تلفون هست، کلکت هست، شما آن به آن میتونی دستور بدی راجع به مال، اینجا نمیتونی بیانی که مال غائب زکات نداره. صرف غیبت ملاک نیست، ملاک عدم تمکنه. وقت میفرماد که در مال غائب و المال الغائب اذا کان متمکنا من یلزمه زکات بلا خلاف بینهم. وقت بگید رهنم وقتی شما میتونید فسخش کنید. اینجا گفت که ول الف المرهونه و قادر على التصرف فيها بان يفوت رهنها. خب پس لابد جایی رو میخواد بگید اینجا که قدرت برخط داشته باشی. از این عبارت خلاف استدرزه ما دو فتوا فهمیدیم. اول فتوای شیخ چی بود؟ این بود که رهن زکات نداره مطلق. بعد آخر کار که فرمود اگه بگیم هر 2000 زکات داره لکان قویه، مطلق استدلال که کرد گفت چون قدرت برفت که رهن داریم. از اینجا تفصیل رو میفهمیم که معلوم میشه چه نظرشی بوده که در رهن تفصیل بده بین این که بتونی را سکش بکنی یا نکنی. این دو قولشه. حالا قول سومشه که مطلقا رهن زکات داره که بتونی سکش کنی که نکنی. عبارت شیخ در مفصول، در مفصول در کتاب زکات داره و متا رهن قبل ان تجب فیه زکات ثم حال الحول و هو رهنون. اگر گرو گذاشتی قبل از اینکه زکات تعلق بگیره، بعد سال گشت و زکات تعلق و هو رهنون گروه و جبت زکات و امکان رهنه زکات واجبه ولو اینکه مال گروه. لأن ملکهو حاصل که ملک شما. بعد وقت میگه تفصیل میگه، یعنی بیان میکنه، میگه اگر چنان که میتونی گروه داری که خب کنی زکات بدی، نمیتونی از جای دیگه، میگه سم میان زرفی فا این کانه لراهنه مالم سوا. اگر چنان که گروه گذارنده یه مال غیرزون داره کانه اخراج زکات میه. و این کانه معاشرم اگه چیز دیگه نداری اونم جروه نیمتونی بگیری، فقط تعلق بالمال حق المساکین یا خزامه لأن حق المرتهن فزمه. اگه هیچ مال دیگه نداری مالم نمیشه در جروه در بیاری، معذاره دیگه زکاتش باعث داد. چرا؟ برای اینکه ما حق فقرا به این تعلق میگیره و حق طلبکار به زمه شما. اینش قدیه قابل اشکالشه، برای اینکه اون طلبکار الان به ذمه ما طلبکار هست، یه حق هم به عین مرهونه داره. در گرو اینجوری که علاوه بر این که طرف در ذمه من 1000 تومان طلبکاره، این مال مرهونه یه نحوه حق رو بهش داره، ولذا من نمیتونم اینو بفروشم یا هبه کنم به دیگری. علاوه بر طلبکاری از ذمه حقی به این تعلق داره. شیخ مرحوم در اینجا اون نکته رو مثلا مخدوره رو قرار داد، می فرمان که برای که زکات به این تعلق می گیرد و حق فقرا در اینه، ولی اون شخص در ذمه شما طلبکاره، پس منافعت رو هم نداره، از خود این مال گرو در زکاتش رو بده. که خلاصه اینقدر تخمینی کردن تفصیل بینه قدرت فتک و عدم قدرت فتک نده به نحوه اطلاقه. پس ما عبارت مبسوط شیخ اینجا با اون عبارتی که در خلاف خوندیم که قسمت اولش در مبسوط هم هست، وقتی که رو هم میریزیم سه نظر از شیخ مرحوم به دستی ها. در اون عبارت مبسوط میگه مطلقا رحم به زکاتش ده، حتی اگه معاشر هم هستی بده مال از اون مال برداشت و در خلاف حق او باید زکاتی کنه. یه قول در خلاف داشت که در مبسوط هم همون رو داره، این مسئله الف و الفین را که در خلاف داشت در مبسوط هم داره و حضوان در کتاب زکاته. حالا چه شدست که شیخ مرحوم توجه نکردن به تعارض این دو؟ هر دو هم در کتاب زکات مبسوطه. در اون مسئله الف که هزار تو قرض میکنه دو هزار توی که داره رحم میداره، این مثال در خلاف داره در مبسوط هم داره. فرمودن اون هزار توی رحم زکات نداره برای این که لای تمثنه مال دیگاریه. این دو قول از چه؟ یه قول این که اونی که آخر کار در خلاف در مقام استدلال ذکر بگیم چون میتونه فکر بکنه رهن را از زغده را علا عقده شیخ محروم هر سه قول قاله. این که من اتازم برای که شما ممکن از زکات شیخ اون قاله از اونی و شیخ محروم در زکاتشون همی شیخ انصاری به فرمان اقوال سراسه از عبارات شیخ استفاده میشه اما بیان میکنه بسیم توجه داشته باشید که اقوال سراسه از اینجا استفاده میشه. عبارت مبسوطی که حالا خوندیم میگه رحم مطلقا زکات دار، عبارت خلاف و مبسوط هر دو در مسئله الفین، مثال الفین که میگه رحم زکات نداره، که این دو با هم تعارض تباین داره. بعد آخر خلاف که دیگه مبسوطی رو نداره، آخر خلاف میگه اگر بگیم زکات داره لکان قضیه برای اینکه میتونه فکر بکنه رهن را، پس معلوم میشه محل بحث رو جای قرار بده که فکرن ممکن باشه. چرا؟ برای که نقد رو علا اخذ خلاصه. خب حالا چه باید گفت در مسئله این سه احتمال که شیخ مرحوم در هر ستا تقریبا فتوا داده بود؟ در جایی که رحم برای دین معجل باشد که طرف حالا طرفدار نیست و اگر بخواهی بهش بدون میگه من حالا نمیگیرم و این باید رحم باشه، در اونجا متعلق مال متعلق حق غیره، همینطور که من نمیتونم بفروشم نمیتونم داس و با اوبراتون الان من حق تصرف هم ندارم در اون مال، این بیده اینده این در عبده نیست، این واقعا متعلق حق غیر ما و من چون مال متعلق حق غیره میشه بگوید تمامیت نمیشینی فرنابایی که بگوید تمامیت میتونن بگوید تمکن از تصرف ندارن، شرعا واقعا تمکن از تصرف ندارن برای اینکه حق متعلق حق غیره. اگر من آمدم تصرف کردم تصرفات من صحیح نیست، حتی رفت فروش کردیم فروشم بود اله پس این به یده نی انده نی، در اینجا مسلما زکات نیست ولو هم شیخ مرحوم در مبسوط مطلقا فرمود زکاته، ایشون مسئله حق غیر مخصول هم قرار داد، جز طرف در ذمه شما طلبکاره، در صورت که طرف هم در ذمه طلبکاره همین این متعلق حقشه. و اما اونجایی که دین حاله و الان هم من میتونم بده میتونم همه طلب اینو بده اندان من این مالی که جلوه میبریم باشه بگیم نه ما نیزونه جلو در این چیز بکار مثلا ندیم فراره زکات هم بده. اینجا کسانی که در بیده و اینده و اینا ازش استفاده میکنن استیلاع فعلی را میگن خب یه الان گلفر شما این مال متعلق حق غیره، شما استیلاع نداری در این میتونید حسان آبایی زکات نرد. کسانی که مثل ما که میگفتیم اگر قوه قریبه به فعل باشم حکم فعلیت رو دارم، اگر من مالم رو دفع کردم الان تصرف نمی کنم میتونم الان دارم داشتم بلدم، اینو نمیگن که این به یده نیستی انده نیست، یا مثلا این فرقیه مالم غائب هست اما با یه تلفن حل میشه، قصد کرده است مال من رو طرف اما این دشت بگم به فوری میده، این جهان نشه بگیم که این بیده نیست و این دخلی نیست، من منقطع نیستم واقعا از ما ارفم، در جایی که قوه قریبه ای به فیل باشه این دفعات داره و رضا مرحوم آسان فاضل در اونجا احتیاط میکنن که اگر قدرت بر کشف داشته باشی درخواست داره. اینجا مسئله رو در مسئله مهم از ما سنتازه مهم اولا اینجا عنوان کردن مسئله رحم را و میفرمان اگر چنان که قدرت بر کشف باشه احتیاطیش رو درخواست بدیم و این نیست که همین نور بگیم ولی مثل مستمتک میگه نه زکات نداره برای که ملاک استیلاء فعلیه که الان مال به قبض و بستش دست شما باشه و این چون جروه ولی الان میتونید کنی تلفه بدی از جروه دارید اما الان به فعل شما نمیتونید تصرفی کنید که نمیتونید تصرفی کنید پس بنابراین زکات نداره. حق همین است که تفصیل بده بین اونجایی که قدرت برفش باشه قدرت قریبه به فعل یه وقت باز من باید برم التماس کنم به طرف این مثلا دین معجله میگه نه من حالا نمیخوام من التماس میکنم خواهش میکنم فیلتون رو بگیشید نه الان طلب کنی اینجا نیستده میگه طلبی منو بده من عمدن نمیدم برای این که ایمان گروز باشه و خواهش تعلق نگیره این نمیشه بگیم اینجا لا یقدر و مثلا این لایت به یده و لایت به و افتیلا نداره به زکات نداره. پس حق مطلب در ره اینه که ما تفصیل بدیم بین اونجایی که قدرت برفت داره قدرت هم قریبن نزده یا اونجایی که نه قدرت نداره. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. این جو باشه بابا من اینقدر بقیه
نگم
نفوذ اخلاقی و نفوذ تکیمی نباید بابا مون
بابا اگر اونجی که اسلام کنه یا بوش نگم
دل بخواهی که نیست
بابا من خواهی
بابا باشه من خلافشن میکنم خلافشن کنم مال این خسر رو سرم میکنم
نه دهیم به نگم
خمیدم ای نهتر
نه اندازه این نفوذ داره میتونه واقعا جلو جلو میره در مورد
اگه از این وقت باشه خب بل ما باشیم فقط
نکنم
از این دیگه نکنم خب شاید من گوشت دارم به هر جلت هم باش تجارت ما هر کنم یا همه کار بکنم و خواهد چی ندارم
مقید در واضح باشه نیستم از جدام شاید
در نفرد بسید زکار سختی به هر لوگ میگیده که مال دویده و انده و مصولی بخیر من منقطع شدم از اون گوشه نهزی خیلی من منقطع شدم به زکار نهزی اگر شما اگر نفس پدر در من اصلا گذاشته ولی حال شهران آمی نباشه اما اخلاقا من جیر نهی پدرم مال نفسی نشته من ندارم مال اونجا گذاشته بودی میشه ما حتما منقطع را از من وقتی منقطع شدن به یاد هوه این بحری
خدا شما نمازه نکرده آقا
خدا تکیونه آقا خدا سالم
در واجبات که من دفعه نیسته ما
نمازه همی که من منقطع از مال و به یاده
هست حتی در
واجبه ها بردی مال بست من از نسل که دارم دیوزان میکنم و مالم اونجا نشته به خدای بدنم
نیکنم
اشتماعی کنیم اخوه همین بزرگیر اگر آقای همشه اخلاقا من گفت اخلاقا شخص رو بتاید من
بگرد که اخلاق تو که همین تو اثر میداره که این زکات مردم ندین
بله
یعنی اخلاق قد دور داره
بله یعنی این الان که من عملا منقطع شدن از ما یه کسی اصلا کنم هم دیگه یه زنی مال داره یه زنی مال داره میدونه هر در کنم که به شوهرش یه این مال منو داده هر روز به هوا طلاق میشه اینا این هم به خاطر این که به طلاق و به این سنتی شده بخشش ناراحت نزن اینو ایچی نمیدونه زنی بخشش اینجا
یه خیلی اونجا که ما رحمه چه مانعی داره که زکات تعلق بگیره اما پرداختش وقتی اوشی که از رحم بیاد بیرون شنه جمع بشه بین هر دو
از باب این که این مطلق حق بگیره به یده نیست این دست
نه من اون به یده این پرداختش تخیر دفته
نه و استیرا را بگیره زکات تعلق نمیگیره آخه ما گفتیم اگر که نور که به یده این در مواجه زکات تعلق نمیگیره و حالا اون فبره شافعی میشه شافعی در مال قاید بود زکات تعلق میگیره مجرد ده چه باسه بود داره ما بازم نه زکات تعلق میگیره رو باید ما اینجوره شما رو
درست نکردی؟ بنا سر بیان یعنی ارش زکات فقی علیقت حضرت آیت الله منتظری سه شنبه ده یکی شست و یک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.